That should be it.
عده‌ای از این فرویی که در این مسئله هست، حالا ایشان چون متعرض مقدار زیادی شدن، یه مقداری به مناسبت ما نحنفی از این کتاب به اصطلاح بدایع و صنایع اصطلاحا متعرض میشه. ایشان این مسئله رو به فروع زیادتری بیش از اون مقداری که الان به اصطلاح متعرض شدن، ما هم تقریبا یه مقداری از این فروع رو عرض کنیم. به این که ایشان منظر ما هستن، در این کتاب بدایع و صنایع که از فقه به اصطلاح اهل حنفیه است، این عده از این فروعی رو که همین به اصطلاح مربوط میشه به زوجه صغیره و کبیره، جاشه بله آقا، نه کاغذ این اگذاشته بودم دیشب، فکر کردم کاغذ بودم برای اینکه اشتباه نشه. البته ایشان از صفحه 15 از این چاپ، چون این کتاب چاپ های متعدد داره، متعرض بحث رضایی شدن که در این جهت اون مباحثی رو که ایشان دارن یه مقدارش از محل کلام ما خارجه، از اینجا از این صفحه 15 شروع میکنه. مثلا اگر فرض کنید داره که اذا تزوجه صغیرتن فرزعت ها امهمنن، که از محل کار ما خارجه، یه مقدار این امهو و اختهو بله متعرض شده، اونی که به ما نحنفی میخوره بعد میگن ولو تزوج صغیرتین رضیعتین، دو تا بچه کوچیک، فجاعت امرأتون اجنبیه، یه زنی که اصلا ربطی بیشان داره، فرزعت هما معن او علت تعاقب، البته معن در دو تا تصور میشه، ولی بیشترش تصور نمیشه، او علت تعاقب حرمت ها علیه، از این فرض شروع میکنه. عرض کردم از اول شروع کردن که اگر صغیری باشه مادرش یا خواهرش شیرش بده، بعد آمدن در اینجا که اگر صغیرت این باشه و امرأتون اجنبیه، این دلیلش هم لأنهما صارتا اختین من الرضاعه، چون وقتی که یک زن اینها رو شیر بده دوتا با هم دیگه خواهر میشن. بله فیحرم الجمع بینهما، اگر در ذهن مبارکتون باشه دیروز عرض کردیم یکی از مطالبی که در اینجا به حساب مطرحه این که مطالبی که در ابتدا هست در استدامه هم همونطوره، یعنی اگر دو خواهر رو در آن واحد عقد بکنه هر دو عقد باطله، حالا اگر در حال استدامه هر دو شدن خواهر اونجا هم باطله، فرق نمی کن فی حالت کما یحرم فی حالت الابتدا. این ما یکی از مسائلی که در این مسئله تأثیر گذاره. و یجوز ان یتزوج احداهما ایتهما شاء لان المحرم هو الجمع كما في النسب. بعد مثال دیگه میزنه فان کن ثلاثه، اگر فرض کنیم سه تا بچه صغیر رو گرفته، فرزعتهن یک زن اجنبی سه بس این سه تا رو شیر بده. بله فین کن سلاسن فرزعتن جمیعن معن حرم نه علیه، حرام میشن لأنهن نصرن أخوات من الرضاء فيحرم الجمع بينهم ولهم أن يتزوج واحدة منهن إذا و این ارزعت هن علا تعاقب، البته اونجا مرتن واحد در ستا تصورش سخته، و این ارزعت هن علا تعاقب واحدتن بعد واحده، مثلا اولی رو شاد دا بعد از اون دومی و سومی، حرمتا علیه الاولتان، اولی و دومی، چون اولی و دومی خواهر میشن، جمع بین این دوتا جایز نیست، نکاحشون باطل میشه، نکاحشون که باطل شد، سومی دیگه شیرداد دیگه ضرر نمیکنه، دیگه خواهر نمیشه. به قدر فرمان میخوام این فروع رو تصور بکنید که ریزکاری هایی در این فروع به کار بردن. و کانت الثالثه زوجته لانها لما ارزعت الاولى ثم الثانيه صارت اختين فبانت من از ایشون جدا شدن. فاذا ارزعت الثالثه فقط صارت اختا لهما لكنهما اجنبيتين اجنبيتان بودنش فلم يتحقق الجمع فلا تبين من دیگه جدا نمیشه از ایشون. بله. و کذا اذا ارزعت البنتین معا ثم الثالثه حرمتا و الثالثه و همینطور. بعد ایشون وارد بله دنباله بعد حتی فرض چهار تا اگه دختر باشه. بله وقت در این چهارتا هم میگه چرا؟ چون سومی رو کشیر داد ولو از خواهر اونا به اصطلاح میشه لکه اونا زوج، اما چهارمی رو که میده با این شیر میشه، باز این دوتا هم حرام میشه. پس اگر سه تا شیر بودن، سه تا رو شیر داد، دوتاشون حرام میشه، یکیشون میمونه. اگر چهارتا بودن، هر چهارتا حرام میشه. دقت کردین؟ این حالا من فقط برای نمونه که در خود این مسئله فروع فراوانی رو تصور کردن. بله. بعد ایشون میگه و ما در این کتبی که الان ما داریم، یعنی کتبی که الان به عنوان فقهی نوشته شده، مثل همین حتی منهاج الصالحین که عرض کردم، و حکم المهر، حالا مهر چطور؟ حالا بعد اینکه حرمت پیدا کرد، و حکم المهر نذکر و فی المسئله الاتیه، این مسئله اینی که ما نحن فینه و هی اذا تزوج صغیرتن و کبیره، اگر کبیره و صغیره باشه، همینست که الان محل کلام ماست. از کردیم مرحوم آقای خویی دو تا مسئله بیان کردن، یک کبیره و صغیره که الان تتمه کلام ایشان هستیم، یک کبیرتین و صغیره، ایشون هم همونطور فرض میکنن کبیره و صغیره. اما حکم نکاح نسبت به نکاح فقط حرمتا علیه، این هر دو، خب دیدیم که آقای خویی گفتن صغیره حرام میشه اما کبیره نه، لأن صغیره صارت بنت لها، حالا هم صارت بنت لها و هم صارت بنت لهو، چون زوجشه دیگه، یعنی کبیره زوجشه، دختر خود مرد هم هست، ایشون از این راه آمده. والجمع بین الام والبنت من الرضا نکاحن حرامون کما یحرم من النسب. این هم مسئله رو دیروز توضیح دادیم، ما مبانی مسئله رو دیروز توضیح دادیم، عرض کردیم اونی که ما در قرآن داریم جمع بین اختینه، بین ام و بنت ما نداریم، بین ام و بنت ما چنین چیزی رو نداریم، جمع بین هما رو نداریم. لکن اگر دختر رو گرفت مادر مجرد عقد حرام میشه، اگر مادر رو گرفت دختر بعد از دخول حرام میشه، اما خود گرفتن یعنی ازدواج با هر دو، آیا این موجب بطلانه یا نه؟ اصلا اگر ازدواج کرد با هر دو، صغیره زوجه میشه، کبیره دیگه نمیشه، چون صغیره مشکلی که نداره، کبیره چون صغیره اگر زوجه شد کبیره میشه ام زوجه، حرام میشه، اما اگر کبیره زوجه شد صغیره ربیبه میشه، یعنی بنت زوجه، چون در قرآن ربائب آمده، ما تعبیر بنت زوجه، به عبارت اخرى ربیبه دختری زنیست که در دامن انسان بزرگ شده. لکن عرض کردیم در باب دختر زن لازم نیست ربیبه باشه و لازم هم نیست در دامن انسان باشه، هست این قول بین اهل سنت هست که لازم است در دامن باشه، و حتی عرض کردیم در کتب اهل سنت این رو به امیرالمؤمنین هم نسبت دادن که موردی بوده مثلا شخصی مادری رو گرفته بعد فوت کرده بعد دختری داشته میگه من بخواد بگیرم میگن پیش تو بود اون دختر میگه نه مثلا من در کوفه بودم در شام بود حضرت میفرمایند اشکال نداره چون در حجور نبود در هجر نبوده در دامن تو نبود لکن این خلاف فتوای شیعه است یعنی در شیعه چنین فتوایی ما نداریم بلا
مخاطب همیاری فقط
داریم در مکاتبه همیاری نه ها داریم روایت اما معارض روایت معارض داریم غیر از مکاتبه همیاری جای دیگه هم داریم توی روایت همیاری اشاره‌ای داره مراد از ایشون از همیاری مکاتباتی است که مرحوم محمد ابن عبدالله همیاری به امام زمان داره که حالا اگه یک مناسبت به این زودی هم معلومه پیدا بشه باید یک شرحی راجع به اون جداگانه توضیح بدیم دقت کردین فسارت والجمع بین الام والبنت من الرضا نکاحن حرامون کما یحرم من النسب دقت کنید نمیدونم ملتونشین چی مخواهم بگم مرحوم آقای خویی این مسئله گفتن دختر حرام میشه اون صغیره حرام میشه چون دخترش اما بعد از اینکه دختر شد اون میشه ام زوجه فعلا زوجه نیست لذا یا با به حساب بنتش باشه یا ربیبش باشه این الان نیست لذا این مسئله رو آقای خویی مبتنی کردن بر مشتق من دیروز عرض کردم یادتون باشه یه مقداری هم مسئله رو متعرض میشیم که آیا این مبتنی است بر مشتق یا نه نکته رو دقت یادتون باشه اینجا مبتنی بر مشتق نمیکنه دقت فهمید چی میخوام بگم این اصلا مسئله رو بحث مشتق نمیبره میگه جمع بین ام و بنته عرض کردیم جمع بین ام و بنت ما در آیات نداریم جمع بین اختین داریم لکن اینا آمدن گفتن اگر جمع بین اختین حرام باشه بین ام و بنت به طریق اولا حرامه بلا ما به عنوان جمع بین ام و بنت نداریم کما اینکه در ما نحنفی ابتدا نیست استدامه است پس یک جمع بین ام و بنت حرام باشه یعنی هر دو نکاح باطل باشه ثانیاً استدامه هم مثل ابتدا باشه دو تا نکته داره دیروز تمام این مبانی رو توضیح من عرض کردم یه مقداری کلمات اهل سنت رو میخونم برای این نکته که آیا اینا مسئله رو مبنی بر مشتق کردن یا نکردن این مطلبی که الان اینجاست عرض کردیم مثل مرحوم فخر المحققین البته این مطلب که مشعر به ابتناع بر مشتق در کلمات شیخ در تهذیب عمده خوندیم رواتشه اما اینکه صراحتا نوشته باشن مثل فخرالمحققین به نظرم شاید ابن ادریس هم داشته باشه اما در اینجا ملاحظه بفرمایید اصلا بحثی به مشتق نکردن این میگه جمع بین ام و بنت کرده و جمع بین ام و بنت حرام است ابتداعا و استدامتا بله ثم ان کان ذلک بعد ما دخل بالکبیره لا یجوز له ان یتزوج واحده منهما این اصطلاح فرقش اینه خوب دقت کنی اول گفت جمع حرامه بعد آمد گفت اضافه بر این که نکاح باطله اگر بعد از دخول باشه این مسئله چیز میشه مسئله حرمت ابدی میاره ولذا عرض کردیم که عنوان فساد نکاح یک چیزه حرمت نکاح حرمت ابدی چیز دیگری است خود صاحب وسائل در این مسئله حرمت کبیره رو گفت حرمت ابدی و بطلان نکاح ما تعبیر پس در اینجا مسئله حرمت هر دو رفت روی مسئله به اصطلاح جمع بین ام و اما اذا دخل بالکبیره کما فی النسب و ان کان قبل ان یدخل بالکبیره جاز له ان یتزوج الصغیره اما اگر به حساب به کبیره دخول نکرده جاز له لان ببینید یعنی نکاحش باطله بعد عقد ببنده نکاحش باطله لکن بعد دو مرتبه اگر خواست عقد ببنده لعنها ربیوت او من الرضا لم یدخل به امها یعنی رضا همون کاری میکنه با نسب فلا یحرم علیه نکاحها کما فی النسب ولا یجوز له ان یتزوج الکبیره ابدا لانها ام منکوهتی من الرضا به اصطلاح فتح رو منکوهه، یعنی زوجه. ببینید در اینجا مشعر هست به مسئله مشتق، اما معلوم میشه که مبتنی نکرده. اینجا ام زوجه است دیگه، اگر ام زوجه شد حرامه. فتحرم به مجرد نکاح البنت دخل بها او لم یدخل بها کما فی النسب. و اما حکم المهر، این چیزی بوده که در اینجا مثلا حتی تو منهاج الصالحین هم مسئله مهر نیورده. البته ما در اصول خوب نیوردیم چون بحثش در اصول نیست، اما در فقه جاش هست. بعد اینو حالا برای تذکر بخونم. فعمل کبیره فانکان قد دخل بها فلها جمیع و مهرها. این البته ما عرض کردیم کرارن در هر موردی که دخول محقق بشه ولو به شبهته، ولو بعد جدا بشن، خود دخول به نفسه موجب مهره، الا در خصوص زنا نستجیرو بالله. عرض کردیم روایتی از اذا دخل بها او اذا اولجه فقد وجب المهر و العده و الغسل. سه چیز واجب میشه: مهر و عده و غسل. عرض کردیم بناشون بر اینه که این مطلب عمومیت داشته باشه، الا انواع دخول شما فرض کنین حکم داره ولو به شبهته. در خصوص زنا بحث داره، در خصوص زنا داریم لا مهر لبقیه، پس مهر نیست. و در خصوص زنا قطعا غسل هست. میمونه نمال کلام در عده، آیا عده داره یا عده نداره در باب زنا. این مسئله بین اهل سنت هم هست، یعنی بین ما نیست، در بین اهل سنت مختلفه. تصریح کردن، عده گفتن داره، عده گفتن نداره، لکن در عبارات اصحاب ما خیلی مشعر نیست. اما فکر میکنم یه وقتی هم ضبطش نکردیم، حالا اگه بعد پیداش کردم، یه روایت واحده دیدم که مشعر به این بود که عده داره، لکن ظاهر فتاوا که عده نداره. و الا روایت مبارکه مطلقه: اذا اولجه فقط وجب المهر و الغسل و العده. این هر سه بار میشه، مهرش مسلم بار نمیشه، غسلش هم مسلم بار میشه. محل کلام در عده است که در باب این در خصوص زناست دیگه، موردی نداریم که استثناء خورده باشه. ببینید سواء تعمدت الفساد او لم تتعمد. تعمدت الفساد یعنی هدفش این بود که این صغیره حرام بشه، این مراد از فساد اینه. این عمدن این صغیره شیر داد، زن صغیره شیر داد که حرام، این مراد از تعمدت الفساد. چه لأن المهر قد تأکد به دخول، این شما تعبیر تأکده کرده. عادتا تعبیر قد تأکده رو جایی به کار میبرن که مثلا اجمالاً بوده، ایشون میخواد بگه به عقد اجمالاً بوده، اگه قبل از دخول باشه نصف مهر با تمامش تأکید پیدا میکنه به دخول. و ما توضیح دادیم، الان هم توضیح میدیم، مهر اصولاً با عقد احتیاج به دخول نداره، لکن تعبد آمد که اگر طلاق قبل از دخول باشه نصف مهر. این خیلی آثار داره، عده از این حکم اینطور فهمیدن. عقد خودش نصف مهر میاره، دخول تکمیل میکنه مهر رو، لکن ظاهرش اینطور نیست. نه، ظاهرش اینطوره که عقد، حالا من تشریح فنیشو میکنم، عقد خودش مقتضی کل مهره نه نصف مهر. تعبد داریم در خصوص طلاق که اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر، خود دخول هم موجب مهره، کلان روایتشو خوندیم. پس این دوتا با هم اشتباه نشه، این تأکد به دخولش روشن نیست. خب حالا فرض کنیم اگه مرد قبل از دخول، اگر گفتی ها نصف یا تمام مهره، زوج یا زوجه مرد، اگر گفتیم عقد فقط نصف مهر، خب نصف مهر رو باید بدن. اگر گفتیم که نه تمام مهره، باید تمام مهره بدن. و این مسئله بین اصحاب ما شدیداً محل اختلافه. روایات هم داریم، طائفته این هم داریم، نه طائفه واحده. یک طائفه داره که تنصیف میشه، نصف میشه، اکثر هم به این طائفه فتوا دادن که نصف میشه و روایتش عددن بیشتره این طایفه. این تو یه طایفه هم داریم که نه کل مهره. خود من هم میلم بینه که کل مهره، اون یک حکم تعبدی در باب طلاقه و الا به مجرد عقد مالک کل مهر میشه. دقت کن، حالا یک توضیح ایشان میده، من میکنم اینجا توضیح میده.
اگر مطالبه کنه باید کل مهر رو بهش قبل
دخول بدن؟ اگر مطالبه کرد بله، اما بله استحقاق داره، ولذا اگر طلاق شد قبل دخول نصفش برمیگردونه. اگر مطالبه بکنه داره حق مطالبه داره. اصلا بعضی روایت داره که لایت خلو به ها حتی یسوق علیه المهر، اولا مهر بده بعد زفاف انجام بگه متحق. لکن اگر طلاق داد قبل از دخول نصف رو برمیگردونه. اونجا هم در برگردونه نصف در یک مواردی که برمی به مشا هم روایت داریم که اونم یک شرحی داره. لأن المهر قد تأکد به دخول فلا یحتمل سقوط بعد داله، فلها مهرها ولها از سکنا ولیس بله ولا نفقت لها دیگه. حالا این مسئله به اصطلاح که آیا در اینجا چون بعد از دخول بوده به اصطلاح آیا نفقه و سکنا داره، یه بحث مفصلی است. از زمان صحابه این بحث شروع شد و اصل مورد همش یک مطلبی است از رسول الله نقل شده. یه دختر جوانی بوده از شوهر جدا شده، نام فاطمه بنت قیس، بعد الی آخر مطالب بین صحابه، از بین صحابه این مسئله و این که روایت واحده است و مشهور هم از بین اهل سنت مشهوره، ما هم در روایتمون بهش اشاره داریم و خلاصه صحابی یه دفعه اختلاف کردن، گفتن نه اگر با این باشه نفقه نداره یا سکنا نداره، یا سکنا داره نفقه نداره، و عده‌ای هم گفتن نه هم نفقه داره هم سکنا داره. از عمر و عایشه و چند نفر دیگه نقل شده که هم نفقه داره هم سکنا داره. یه بحث معروفی است که حالا فعلا وارد اون بحث نمی‌خوام بشیم. لأن السکنا حق الله تعالی فلا تسقط به فعلها و نفقت ها تجب و حق الله ها به طریقت سله. این یک نحوه همون که گفتم اهل سنت مخصوصا احناف اهل قیاسن، این یک نحوه قیاسه، یعنی فقه المقاصد دش میگن، این فقه المقاصد اینه. ما در شیعه دنبال نسیم در روایت گفت انجام بدین، نه اینا آمدن میگن و نفقت ها تجب و حق الله ها به طریقت سله، دقت کردی؟ میان علت رو بیان میکنن. این ملاک کارو مشکل میکنه، اون فاصله بین خط ما و مخص، و این فقط ما نیستیم، فرض کنید حنبلی ها هم اینطورن، اونا با قیاس بدن. از حنبلی ها بدتر ظاهری ها مثل ابن حزم، اونا به شدت با قیاس بدن، ظاهر مثل ما هستن. یعنی ظاهری ها هم با اجماع خیلی بدن هم با قیاس. این دوتا مصدر رو از مصادر تشریع قبول نمی کنن خلافاً لمشهور. و ابن حزم تا اضافه بر اینکه این مطلب در کتابش داره، اصلا رساله کوچیکی هم داره در بطلان اجماع، اینا به هیچ وجه زیر بار قیاس اجماع نمیرن. حالا به هر حال من فقط اشاراتی متعرض میشم. من نفقد و تجب حقا لها به طریقت سله و بالارضاء خرجت عن استحقاق سله، دقت کردید؟ دنبال مقاصدن، فقه مقاصد. ما این راه رو غالبا طی نمی کنیم مگر این مقاصد منصوص باشه، اصطلاحا منصوص العله. ولو کان لم یدخل بها، هنوز دخول نکرده، سقط مهرها، این محل کلامه، ولو کان لم یدخل بها سقط مهرها فلا مهر لها ولا سکنها ولا نفقه. این به اصطلاح اینطوره، سوا اون تعمدت الفساد او لم تتعمد، لأن الاصل قاعده، مراد از اصل ان الفرقه الحاصله قبل الدخول توجب سقوط کل المهر، لأن المبدل يعود سليما الى المرء و سلامت المبدل لعهد المتعاقدين يوجب سلامت البدن. این مطلبی که فرمودی درست نیست، قابل قبول نیست. ببینید دقت کنید، حالا دیگه چون نمیخوام وارد بحث بشم، ما در این جور موارد به طور کلی این طور داریم، خوب دقت کنید، در این جور موارد اگر قائل شدیم به این که فسخ میشه نکاحش، یعنی اگر ما یک نکاح رو فسخ حساب کردیم، کما این که در باب عیوب معروفه موجب فسخه، اگر فسخ شد اون مهر نداره، اما اگر فسخ نشد از اون هین شارع حکم بطلانش کرد، قاعدتا مهر داره. عرض کردم، الان عرض کردم توضیح، حالا چون بعد وارد این مطلب میشه، میگه قبل از دخول بدل و مبدل، مرادش از بدل و مبدل، بدل یعنی مهر، مبدل یعنی زن، یعنی زن بدون این که تصرفی بشه برگشت به حال عادی خودش، پس مهرم باید برگرده به شوهر، یعنی نباید بده. عرض کردیم، این توضیحاتش سابقا چند بار عرض کردیم، این در کتب اهل سنت مهر رو عوض گرفتن و تمسک هم کردم به این آیه، به این امرأتون وهبت نفس حال نبی، وهبت یعنی مجانی، یعنی پول نگرفت، معلوم میشه اون مهر پوله، وهبت یعنی مهر نگرفت، لذا مهر رو عوض یا به تعبیرشون بدل گرفتن. و عرض کردیم متاسفانه این مطلب از زمان شیخ طوسی در مبسوط وارد فقه ما شد، قبلش نبود، و چون این مطلب درست نبود، چون مبادله بین مال نیست، بین زن و پول نیست که اصلا مبادله مطرح نیست، معاوضه مطرح نیست، بعدی ها حتی در مثل جواهر نوشتن کل عوض، یک کاف اضافه کرده که با اون مشکل روبرو نشن، عوضان او کل عوض. ببینید اینجا میگه بدل و مبدل، این تصور کلن باطله، مثل این تصور عوض و معوض، بدل و مبدل کلن باطله. عرض کردیم ماهیت مهر در باب عقد نکاح ماهیت حقوقیش ماهیت شرطه، رکن نکاح نیست. بله در عقد متعه رکنه، لذا عقد متعه بدون ذکر اجل و بدون ذکر مهر باطله، اونجا ماهیتش رکنه، اما در باب نکاح عادی این یک مطلب دقیقیه، ماهیت شرط، ماهیت مهر ماهیت شرطه. مثل که میگه آقا این کتاب فروختم به اینقدر که بر من یک نامه بنویسی، شرط میکنه، یه شرطی رو انجام میدی، دقت کردی؟ این ماهیت مهر ماهیت شرط اصلا، نه عوضه نه کل عوضه. این که ایشون نوشته وقتی قبل از دخول بود سلامت المبدل، یعنی خانمه بدون تصرف برگشت، سلامت البدل، پولم به مرد بدل و مبدل برای نبود تو این بحث ما وارد بشیم، چون ایشون وارد شد دا. این مطلب که بدل و مبدل و هم سلامت و مبدل، نه همه حرفای بیهوده است که منتج نتیجه نیست، نه صحبتی از بدل هست، نه مبدل هست، نه عوض هست، نه تعویض هست. بله یه روایت واحده داریم، این نمایشتری ها به عقل است، من خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجردی صاحب مونتا، ایشون چون شوهر خاله هم بفهمن مراد از یشتری عمرشه، مراد عمرش میخواد با این سفری کنه، مراد این نیست که میخواد خرید و فروش زن بکنه. علی حاله رحمت الله علیه، این مطلب رو خوب دقت بکنیم. پس این بدل و مبدل که ایشون در اینجا آوردن درست نیست، ماهیت مهر ماهیت شرط. عرض کردیم عمده دلیل برای اولا در باب نکاح این ما توضیح دیگه بحث بی مفصلا توضیح داریم میدیم، هر عقدی یک حقیقتی داره، یک واقعیتی داره، این یک نکته اساسی در عقوده. مثلا در باب رهن همین پیروز خوندیم واقعیت و حقیقتش استیثاقه، وثیقه گرفتنه. در باب نکاح واقعیتش علقت و زوجی است، یعنی این دوتا زوج هم بشن تشکیل یک واحدی رو بدن، این حقیقتشه. تو علقه زوجیت مهر نخوابیده، لذا در حقیقت زواج مهر نیست، نه عوض نه کل عوض نیست، این نما شرطه. ما باشیم و خوب دقت کنیم مقتضای قاعده اگر شرطی کرد، عقدی رو انجام داد و شرطی کرد، به مجرد لزوم صحت اون عقد و لزومش، به مجرد اون شرط واجب الوفاست، باید انجام بده. نه اگه گفت دو جور میشه، من مهر نمیخوام اصطلاحاً دو جوره، یک دفعه این که میگه مهر اصلا نمیخوام، این میگه نه مشکل یک چیزی حداقل بهش قرار، یه دفعه میگه نه من مهر میخوام بعد از نکاح معین میکنیم، بعد از عقد میشیم با هم توافق، اونم میشه، اون اصطلاحاً تفویض المهر میگن، یک تفویض البضع داریم در باب نکاح، یک تفویض المهر، مهر رو مفوض میکنه، مهر رو در اختیار او قرار میده. وقتی این آثار این تفویض ها در جایی است که اگر قبل از دخول طلاق داد، آیا به نصف مهر المثل برمیگرده یا نه، این فروعی است که در باب نکاح فعلا محل کلام ما نیست، حالا چون ایشون آورد من برای توضیح مطلب. پس بنابراین حقیقت شرط، حقیقت عقد التزام شخصیه و حقیقت شرط التزام شخصی در التزامه، التزامون فی التزام، شرط حقیقتش اینه. عرض کردم مثل مرحوم سیدی از در حاشیه مکاسب احتمال دارن که مطلق التزامم شرط باشه، بعضی از توضیحاتم دارن روشن نیست، این مطلب روشن نیست، مطلق التزام شرط نیست، شرط التزامون فی التزام. مثلا من این کتاب رو به شما فروختم به 100 تومن، این التزامه، وقت به شرط این که یک ورقه بر من، یک نامه بر من بنویسی، این التزامون فی التزام. دقت کردی؟ مهر حقیقتش از این قبیل شرطه. عرض کردیم مهم دلیلی که ما در این مسئله داریم یکی دو تا روایته که امام میفرمایند لابد فی المتعه من شرط معلوم الا اجل معلوم. دقت کردی؟ شرط معلوم، مراد از شرط مهره. پس ماهیت شرط ماهیت مهره. اگر ماهیت مهر باشه قاعدش اینطوره، من خودم رو به زوجیت شما درآوردم به این شرط که این مبلغ رو به من بدین، وقت طبق قاعده تا زوجیت حاصل شد استحقاقم حاصله. دقت کردی؟ نم دقت مهم مطلب طبقیم. ولذا اگر فرض کنیم مثلا خودش رو عقد موقت خون یک ماهه، فرض کنیم مثلا به 1,000,000 تومان، تا به مجرد این که گفت این استحقاق میاد، مالک 1,000,000 تومان میشه، یعنی رفت رو عنوان زوجیت، نرفت رو عنوان دخول. تا زوجیت، دقت کردی؟ تا زوجیت ظرافت کار. ولذا به مجرد این که این زن زوج شد استحقاق مهر رو داره. ولذا اگر فرض کنه عقد موقت بود، فرض کنه 1 ساعت 2 ساعت بعد طلاق بخشید مدت رو، مثلا 1 ماه، باید کل مهر رو پرداخت بکنه، مگر در خود عقد متعه تقسیط بکنه که مثلا 1,000,000 به ازای هر روز کذا. اگر تقسیط نکرد ولو نیم ساعت با او باشه، اگر مدت رو بخشید کل مهر رو باید بده، چون این مسئله تنصیف در عقد دائم آمده. ولذا اگر ما باشه و مقتضی در هر عقدی که میاد این استحقاق کل مهر رو داره، الا در جایی که شارع فرمود طلاق قبل از دخول باشه نصف مهر، و الا مقتضای قاعده استحقاق کل مهر داره. دقت کردی؟ قاعده این طبق قاعده به حساب باب عقود اینطوره. اینه. ولذا عرض کردیم اگر فوتم کرد موتم کرد استحقاق کل مهر، قاعدش اینه، مگر روایت خاصی بیاد، ولا قاعده اقتضاش اینه. بله خوب دقت کنید، سلامت بدل ما مدل برده. اگر جایی آمد گفتن شما این عقدتون فسخ شده، خوب دقت کنید، نه طلاق بدین، نه اینکه این عقد رو، نه این مثلا عقد بوده 1 ماه هم ایشون زوجی این بود بعد فوت کرد، این 1 ماه زوجیت بود. اما اگر جای آمد گفتن عقد فسخ شده، دقت کنید، فسخ یعنی چی؟ یعنی اون عقد باز شده، اصلا کلا باز شد. اینجا اگر عقد باز شد دیگه استحقاق کلا نیست. یعنی اینی که مثلا در عیوبه که جنون، مثلا زنی که جنون داشت یا مرد جنون داشت میگن میتونه فسخ بکنه، اگر فسخ کرد دیگه استحقاق مهر نیست، نصف مهر هم نیست، این قبل از دخول حساب نمیشه، طلاق قبل از دخول نیست، اون چی شده اسم مهر برد. ما از بحث کمی خارج شدیم. پس طبق قاعده اینه که اگر جایی دلیل آمد که اصلا این عقد باطله، اصلا کلن عقد باطله، مفسوخه، که در روایت ما داره فسد نکاحو، کلن فاسده، اونجا استحقاق مهر اصلا نیست. اگر بلا
اگر دخول شده بود،
اون دخول به خاطر اینکه دخول یوجب المهر، این قواعد رو الان دیگه روشن صحبت باشه باشه، حتی وقتی به شما هم یوجب المهر بلا آقا بله، اگر مهر شد به دخول مهر مسمی نیست. دقیق فرمودی؟ من نگاه نکردم ساعت چند دقیقه هم گذشت از آن اونز میخواییم، ولی چون بحث گاهی طول میکشه ملتفه دمیشیم انشالله بقیه بحث هم. این مهر رو ایشون وسط آورد، ما تا حالا بحث اون تو مهر نبود، گفتم یه توضیحی هم راجع به این مهر اینجا گفته.